خانم مارگیت مجسمه عیسایش را در سفر زیارتی ماه آگوست، همینطور که همراه سایر زائرین با عجله فاصله بین اتوبوس و کلیسا را می‌پیمود، اتفاقی از میان کلی عیسای دیگر در یک حراجی خریده بود. عیسایی که او می‌بوسید از تکه‌های اضافی یکی از گوسفندان حلبی کارخانه ساخته شده بود. عیسای او ساخت دست کارگران ده خارج از شیفت کاریشان بود. تنها مزیت این عیسای روی دیوار این بود که از فلزات دزدی ساخته شده بود و خیانتی به کشور به شمار می آمد. این عیسی نیز مانند سایر عیسایان حراجی روز پس از سفر زیارتی بر سر میزی در میکده به کیش شراب مشرف شده بود. پنجره اتاق خانم مارگیت مشرف به حیات بود. در حیات سه درخت لیمو ترش بود و در زیر سایهشان باغچه فراموش شده‌ای به مساحت یک اتاق با بوته شکسته یک شمشاد و سبزه‌های بلند در آن. در طبقه همکف خانه خانم گروبرگ و نوش و آقای فیربند پیرمردی با سبیل سیاه زندگی می کردند. پیرمرد اغلب روی یک صندلی بیرون در آپارتمانش می نشست و کتاب مقدس می خواند. نوه خانم گروبرگ در میان بوته شمشاد بازی می کرد و خانم گروبرگ هر چند ساعت یک بار رو به حیات داد می کشید و همیشه هم یک چیز می گفت. بیا غذا تو بخور. پسرک همان جواب همیشگی را فریاد می کشید. غذا چی داریم؟ خانم گروبرگ دستش را به حالت تهدید بالا می برد و می گفت صبر کن نشونت می دم قراره چی بخوری. خانم گروبرگ و نوش از مونگاسا آمده بودند. او نتوانسته بود بیش از آن در خوابگاه کارخانه بماند، زیرا مادر نوش زیر عمل سزارین مرد و پدری هم در کار نبود. خانم مارگیت می گفت خانم گروبرگ بیرون که میره اونقدر هوشمندانه لباس می پوشه که هیچ کس تصورش رو هم نمی کنه که او قبلن توی خوابگاه کارخونه زندگی می کرده. خانم مارگیت همچنین عادت داشت که بگوید جهودها یا خیلی احمقند یا خیلی باهوش. حماقت یا باهوشی ربطی به دونستن یا ندونستن چیزی نداره. بعضی آدم ها خیلی می دونند ولی باهوش نیستند. بعضی های دیگه خیلی چیزها رو نمی دونند ولی احمق نیستند. حکمت و حماقت فقط دست خداست. مطمئنم که آقای فیربند خیلی باهوشه ولی بوی عرق میده. این ربطی به خدا نداره. پنجره اتاق من مشرف به خیابان بود. مجبور بودم از اتاق خانم مارگیت رد شوم تا به اتاق خودم برسم. قرار گذاشته بودیم که کسی به ملاقات من نیاید. کرت هر هفته به دیدن من می آمد و خانم مارگیت تا 4 روز اخمهایش در هم می رفت. قهر می کرد و با من حرف نمی زد. 2 روز بعد از آن که با من آشتی می کرد، دوباره سر و کله کرت پیدا می شد. خانم مارگیت همیشه بعد از آشتی به من می گفت خونه من جای زنای خراب کروا نیست. خانم مارگیت و کاپیتان پیجله مانند هم فکر می کردند. تنها چیزی که زن و مرد نصیب هم می کنند پریدن توی تخت خوابه. اگه با اون رفیقت کرت نمی خوابی پس فقط وقتتو تلف می کنی. اگه دیگه نبینیش لازم نیست چیزی بهش بدی و لازم هم نیست چیزی ازش بگیری. برو یکی دیگه برای خودت دست و پا کن. مردای موسرخ به هیچ دردی نمی خورن. کرت یه دونجوان واقعیه نه یک آقا. کرد که نظر خوشی نسبت به ترزا نداشت گفت نباید بهش اعتماد کنی و دست باند پیچی شدهش را محکم به میز کوبید. یک میله آهنی روی دستش افتاده بود و انگشت شستش را زخمی کرده بود. کرد گفت یک کارگر عمدن میله رو دستم انداخت. دستم خونی شد. مجبور شدم خون رو بمکم تا آستینم خونی نشه. کرد فنجان چایش را تا نیمه نوشیده بود، اما من که چای زبانم را سوزانده بود صبر کردم تا فنجانم کاملا سرد شود. کرد گفت تو خیلی حساسی. اونا منو زخمی همونجا رها کردند. دور گودال جمع شده بودند و زل زده بودند به من که داشت ازم خون میرفت. چشماشون نگاه دزدها رو داشت. یه دفعه ترس برم داشت که نکنه عقلشون از دست داده باشن. این آدم ها به محض اینکه خون میبینند دور هم جمع میشن تا بنوشنش. این بار هم لابد میخواستن خون منو سر بکشن. اگرچه بعدش همشون انکار میکنند. همه مثل زمینی که روش ایستاده بودند ساکت بودند. به خاطر همین تون تون خون دستم رو مکیدم و فرو دادمش. جرأت نداشتم خون رو تف کنم بیرون. یه دفعه تحملم از دست دادم و شروع کردم به داد کشیدن. اونقدر داد کشیدم که نزدیک بود دهنم پاره بشه. داد میکشیدم و میگفتم که همشون یه مش جانیان که از انسانیت بوی نبردن، که وقتی خون سر میکشن حالم ازشون به هم میخوره. بهشون گفتم که کل دهشون مثل ماتحت گاو میمونه که شبا سر میخورن توش و صبح دوباره ازش بیرون میزنن تا خون بیشتری سر بکشن، که اونا بچه‌هاشون رو با دمهای خشک شده گاو به رفتن به کشتارگاه وسوسه میکنن و با بوسه هایی که طعم خون میده سرمستشون میکنن که آسمون باید روی سرشون خراب بشه. به اینجا که رسیدم اونا چهره های تشنه و مشتاقشون رو از من برگردوندند. همشون حکم گله خاموشی رو داشتن که توی گناه نفرت انگیزشون با هم شریک بودن. به سالن کشتارگاه رفتم تا تکه پارچه پیدا کنم و دستم رو باهاش ببندم. توی جعبه کمک های اولیه هیچی نبود به جز یک عینک و چند تا سیگار و کبریت و یک کراوات. دستمالم رو از جیبم درآوردم و بستم دور شستم و کراوات رو دورش گره زدم. بعد اعضای گله یکی یکی وارد ساختمون شدن. انگار هیچ کدومشون پا نداشتن. سر تا پاشون شده بود یک جفت چشم درشت. سلاخ‌ها که عادت به نوشیدن خون داشتند، اون گله رو به داخل فراخونده بودند. اعضای گله سرشون رو با تأسف تکون می‌دادند. اون روز همه سرشون رو تکون دادند، ولی فرداش همه فریاد من از یاد بردند. حس عادت اونا رو برگردونده بود به همون چیزی که همیشه بودند. کرت که ساکت شد، صدای ترق تروقی از پشت در بلند شد. کرت نگاهی به دست باند پیچی شدهش انداخت و گوش داد. گفتم صدای خانم مارگیته. داره خورده های نون عشای ربانی رو میخوره. کرت گفت بهش اعتماد نکن. وقتی خونه نباشی میاد و اینجا رو میگرده. سرم را به علامت تایید تکان دادم. گفتم نامه های ادگار و جورج همراه کتاب ها توی کارخانه است. به اون نگفتم که کتاب ها پیش ترزاست. دست باند پیچی شده کرت شبیه یک تکه بدفرم خمیر نان شده بود. مادر خمیر رولت را روی میز باز میکند. مادر انگشتان فرزی دارد. خمیر را چنان ورز میدهد که انگار دارد پول میشمرد. خمیر مثل رومیزی سطح میز را میپوشاند. چیزی از زیر خمیر برق میزند. عکس پدر و پدر بزرگ وقتی هر دو جوان بودند. عکسی از مادر و مادر بزرگ دعاخان وقتی مادر خیلی جوان بوده. مادر بزرگ آوازخانم میگوید سلمونی بیرونه، اما سابقا یک دختر کوچولویی هم اینجا با ما زندگی میکرد، نه؟ مادر مرا نشان میدهد و میگوید اینه، فقط یکم بزرگ شده. آنجا نشسته بودم، خسته و با چشمانی که میسوخت. کرت دست سالمش را ستون سرش کرده بود. دستش چنان فشاری به گونه‌اش میآورد که دهانش کج شده بود. اینطور به نظرم میرسید که کرت تمام وزنش را به کنج دهانش انداخته است. به تابلوی روی دیوار نگاه کردم. زنی که تا ابد به آن سوی پنجره مینگریست، دامن پفداری به تن داشت که تا بالای زانو میرسید و چتری آفتابی به دست گرفته بود. چهره و پاهایش پرتو سبز فام کسی را داشت که تازگی مرده باشد. اولین باری که کرت در این اتاق به دیدنم آمد و تابلو را دید، گفتم پوست این زن منو یاد لاله گوش لولا میندازه. وقتی لولا رو از کمد درآوردن، لاله گوشش همین حاله سبز رو داشت. در طول تابستان توانستم چیزی فرای تصویر زن تازه درگذشته ببینم. سبزی برگ‌های پشت پنجره چنان در روشنای اتاق منعکس می‌شد که رنگ سبز مرگ را از تابلو می‌زدود. وقتی درخت‌ها برگ‌هایشان را از دست دادند، تحمل تصویر زن تازه درگذشته برایم دشوار شد. نمی‌توانستم خودم را راضی کنم که تابلو را از روی دیوار بردارم، چرا که آن رنگ را مدیون لولا بودم. کرت گفت پس من تابلو رو از روی دیوار بر می دارم. اما او را به روی صندلیش هل دادم. گفتم نه، این که لولا نیست. خوشحالم از این که این تصویر عیسی هم نیست. لبم را گاز گرفتم. کرت به تابلو نگاه می کرد. هر دو به چیزی گوش می دادیم. پشت در خانم مارگیت بلند بلند با خودش حرف می زد. کرت پرسید چی میگه؟ شانه هایم را بالا انداختم و گفتم یا داره دعا می خونه یا فحش می ده. کرت گفت منم مثل بقیه کارگرهای کشتارگاه خون خوردم. از پنجره به خیابان نگاه میکرد. حالا منم همدست اونام. سگی از آن طرف خیابان رد میشد. کرت گفت دیگه باید سر و کله مرد کلاهدار پیدا بشه. توی شهر هر جا که میرم تعقیبم میکنه. سر و کله مرد پیدا شد. او همان مردی نبود که مرا تعقیب میکرد. گفتم سگه رو میشناسم، ولی از این فاصله نمیتونم تشخیص بدم. از کرت خواستم زخمش را نشانم دهد. گفت از دست تو و این چای بابونه و دلسوزی های سوابیاییت. من هم گفتم از دست تو و این کله شقی سوابیاییت. هر دو متعجب بودیم از اینکه هنوز می توانستیم بد و بیراه نثار هم کنیم. اما نفرت از میان رفته بود و کلمات قادر به آزردن ما نبودند. تنها همدردی کنایه آمیزی در دهانمان موج می زد و خشم جای خود را به لذتی دردآلود داده بود که ذهن هر دوی ما پس از این همه سال به آن دست یافته بود. بی هیچ کلامی از هم پرسیدیم که آیا در وجود ادگار و جورج وقتی که دیگر بار به شهر بازگردند آنقدر نیروی حیات باقی مانده که بتوانند سر به سرمان بگذارند؟ در اتاق من و کرت بلند بلند می خندیدیم. به کسانی می مانستیم که می دانند باید همدیگر را آرام کنند قبل از آنکه دهانشان به خنده غیر قابل کنترلی گشوده شود و قبل از آنکه کنترل لبخند گوشه لبانشان از دستشان خارج شود. همانطور که می خندیدیم به دهان یکدیگر چشم دوخته بودیم. می دانستیم که هر لحظه انتظار آن می رفت که از سوی دیگران طرد شویم. هم آنهایی که لبانشان را در کنترل داشتند و هم آنهایی که دهانشان به خنده غیر قابل کنترل گشوده می شد. آن لحظه فرا رسید. خود را در ضربان قلبم حبس کردم و از دسترس کرت خارج شدم. سردی من به سخنان خشم‌آلود منجر نمی شد. از آن به بعد به هیچ چیز دیگری هم منجر نمی شد. این سردی در انگشت‌هایم قادر به اعمال خشونت بودند. یک کلاه از پشت پنجره رد شد. گفتم فکر می کنم تو خوشت میاد که هم دست اونا باشی. فقط می خوای ننه من غریبم بازی در بیاری. تو خون شست خودت رو مکیدی در حالی که اونها خون خوک‌ها رو سر می کشند. کرت گفت خب که چی؟ بعد سلام یک علامت تعجب قرار داشت. در تای کاغذ نامه و پس از آن در پاکت به دنبال تار مو گشتم اما چیزی نیافتم. همراه با دومین موج هراس دریافتم که نامه از طرف مادرم بود. پس از شرح کمردرد مادر چنین خواندم: مادر بزرگ شبها نمی خوابد، فقط روزها می خوابد. پدر بزرگ نمی تواند استراحت کند. مادر بزرگ نمی گذارد او لحظه چشمهایش را ببندد و در طول روز هم که خوابش نمی برد. شبها مادر بزرگ چراغ را روشن می کند و پنجره را باز می گذارد. پدر بزرگ چراغ را خاموش می کند، پنجره را می بندد و دراز می کشد. تا وقتی آفتاب بزند، مدام این کار را تکرار می کند. پنجره شکسته است. مادر بزرگ می گوید که کار باد است. هنوز پایش به بیرون اتاق نرسیده بر می گردد. در را باز می گذارد. وقتی پدر بزرگ بی حرکت دراز می کشد و کاری به کارش ندارد، مادر بزرگ دستش را می گیرد و می گوید نباید بخوابی. قلب حیوانیت هنوز به خانه بر نگشته. پدر بزرگ خسته است و این برایش در چنین سن و سالی خطرناک است و من هم مدام خوابهای احمقانه میبینم. خواب میبینم دارم یک گل تاج خروس سرخ را از خاک باغچه بیرون میکشم. اندازه یک جاروست. ساقه گل کنده نمیشود و من آن را به زور میکشم. تخمهایش مانند نمک سیاه از تهش بیرون میریزد. به زمین نگاه میکنم. مورچه ها همه جا را گرفتند. میگویند تعبیر دیدن مورچه در خواب تسبیح است. تابستان مادر بزرگ آوازخانم از خانه فرار کرد. به خیابان رفت و رو به سوی تمام خانه ها فریاد کشید. صدایش بلند بود. کسی نمی فهمید که او چه فریاد می زند. وقتی از صدای فریادش کسی به حیات می آمد، پا به فرار می گذاشت. مادر بیهوده در ده دنبالش گشت. پدر بزرگ بیمار بود و مادر نمی توانست زیاد بیرون بماند. هوا که تاریک شد و مادر بزرگ آوازخانم به خانه برگشت، مادر از او پرسید کجا بودی؟ مادر بزرگ آوازخانم گفت خونه بودم. مادر گفت تو رفته بودی توی ده، خونه تو اینجاست. مادر بزرگ آوازخانم را به درون یک صندلی هل داد. توی ده دنبال کی میگشتی؟ مادر بزرگ آوازخانم گفت مادرم. مادر گفت من مادر تو هم. مادر بزرگ آوازخانم گفت تو که هیچ وقت موهای منو شونه نمیزنی. مادر بزرگ آوازخانم تمام زندگیش را فراموش کرده بود. او به دوران کودکی بازگشته بود. گونه هایش 88 ساله بودند. اما حافظش به 3 سالگیش برگشته بود. دخترک 3 ساله‌ای که گوشه پیشبند مادرش را می جوید. وقتی از ده برگشت مثل یک بچه خودش را خاکی کرده بود. از وقتی که دیگر آواز نمی خواند هر چیزی را در دهانش می گذاشت. آوازخانیش تبدیل به راه رفتن شده بود. آنقدر بیقرار بود که هیچ کس حریفش نمی شد. وقتی پدر بزرگ مرد او در خانه نبود. در طول مراسم خاکسپاری سلمانی در خانه ماند تا مراقبش باشد. مادر گفت که او فقط مراسم را به هم می ریزد. سلمانی گفت توی مراسم که حضور نداشتم، حداقل دلم می‌خواست وقتی تابوتش رو توی قبر می‌گذارند یک دست شطرنج بزنم، اما او می‌خواست فرار کنه. حرف زدن باهاش فایده‌ای نداشت. این بود که موهاشو شونه زدم. موهاشو که شونه می‌زدم آروم نشسته بود و به زنگ ناقوس گوش می‌داد. وقتی پدر بزرگ را در قبر می‌گذاشتند، گل‌های زنبق بر مزار پدر رویده بودند. در شرح برخی از ابزارآلات هیدرولیک به کلمه فراسوی نهایت برخوردم. در فرهنگ لغت چنین کلمه ای را نیافتم. می توانستم بفهمم که فراسوی نهایت در ارتباطات انسانی به چه معنایی است، اما از معنای آن در ارتباطات ماشینالات سر در نمی آوردم. از مهندسین و از کارگرها سوال کردم. آنها گوسفندان حلبی کوچک و بزرگی به دست گرفتند و اخمهایشان در هم رفت. ترزا از آن سو می آمد و من می توانستم موهای سرخ او را از دور ببینم. پرسیدم فراسوی نهایت یعنی چی؟ گفت یعنی نهایت. گفتم میگویم فراسوی نهایت. گفت از کجا بدونم؟ ترزا 4 انگشتر در دست داشت. نگینه 2 از آنها سرخ بودند، طوری که انگار از موهایش چکیده بودند. روزنامه ای را روی میز گذاشت و گفت گفتی فراسوی نهایت. شاید موقع نهار یادم بیاد. امروز نهار بوقلمون دارم. بسته نهارم را که نان و گوشت خوک بود باز کردم. ترزا آن را برش داد و 2 سرباز کوچک درست کرد. همینطور که میخوردیم ترزا چهرش را در هم کشید و گفت چقدر بدمزه است. باید انداختش جلوی سگ. پرسیدم کدومو؟ تکه بوقلمون و گوجه فرنگی درآورد. 2 سرباز کوچک درست کرد و گفت بیا از این بخور. من هنوز میجویدم که او لقمه‌اش را فرو داد. تمام گوشت را از استخوان‌ها جدا کرد. ترزا 1 سرباز کوچک را در دهانم چپاند و گفت از خیاط معنی فراسوی نهایت را می‌پرسیم. بی‌اعتمادی من سبب شد هر چیزی که به من نزدیک بود از من بگریزد. تلاشم این بود که به حقیقت دست یابم و آن را در میان انگشتانم بگیرم. اما واقعیت امر این بود که درک درستی از دستان خود نداشتم. همانطور که دستان مادر و یا ترزا را نمی شناختم. همانطور که دیکتاتور و بیماری هایش، گاردی ها و آبر و یا کاپیتان پیجله و پیجله سگه را نمی شناختم. همانطور که گوسفندان حلبی و کارگرها و خیاط را که فال ورق می گرفت و از فرار و خوششانسی و بدشانسی سخنی به میان نمی آورد نمی شناختم. در کارخانه شعاری از سکنجی دیوار آویخته شده بود که ارتفاع آن از بالا به آسمان و از پایین به زمین می رسید. کارگران جهان متحد شوید. و آن پایین به روی زمین کفش‌های قدم بر می داشتند که برایشان تنها راه خروج از کشور فرار بود. کفش‌های سر، کفش‌های خاکی، کفش‌های صدادار و بی صدا که بر روی پیاده رو به پیش می رفتند. احساسم این بود که آنها راه‌های دیگری را هم می شناختند و اینکه بالاخره روزی مانند سایر کفش‌ها راه رفتن به زیر این شعار را پایان خواهند داد. کفش های پل این کار را کردند. پریروز پل سر کار حاضر نشده بود. غیبش زده بود و بازار شایعه داغ بود. همه فکر می کردند می دانند او چگونه مرده است. فرار ناموفق او برای آنها آرزوی مشترکی را تداعی می کرد که آنها را یکی پس از دیگری به سوی مرگ سوق می داد. هیچ کدام از این آرزو دست بر نداشته بودند. وقتی می گفتند دیگه هیچ وقت بر نمی گرده، منظورشان هم پل بود و هم خودشان. مانند خانم مارگیت که می گفت کسی توی پست منتظر من نیست، اما بعد از فرارش حتما یکی بود که چشم به راهش باشد. در کارخانه هیچ کس حتی برای 1 ساعت هم چشم به راه پل نبود. روزی که پل مانند آدمهای قبل از خودش سر کار حاضر نشد، همه گفتند که بدشانسی آورده است. آنها مانند کسانی که به فروشگاه می روند به صف ایستاده بودند. وقتی نوبت مرگ یکی فرا می رسید، دیگرانی هم که در صف مرگ بودند، 1 قدم به جلو بر می داشتند. پرده سفید مه یا جریان باد و یا انحنای جاده، چه می دانستند که مرگ چیست؟ مرگ مانند سوراخ جیبت بی اهمیت است. انگشتت را در سوراخ فرو می کنی و با سایر اعضای بدنت به راحت ادامه می دهی. هرچه آدم های بیشتری می مردند، درگیری ذهنی بازماندگان بیشتر می شد. خبر مرگ آدم ها در حین فرار به گونه‌ای کاملا متفاوت از خبر بیماری دیکتاتور پخش می شد. دیکتاتور در تلویزیون ظاهر می شد و با خطابه های طولانی که ایراد می کرد، خط بطلانی بر شایعه مرگ قریب الوقوع خود می کشید. اما در حینی که سخن می گفت، بیماری جدیدی در وجودش کشف می شد که این یکی حتماً او را می کشت. تنها چیزی که کسی در کارخانه از آن خبر نداشت، مکان مرگ بود. پل در آخرین لحظات چه چیزی از این دنیا دیده بود؟ مزارع ذرت، آسمان، آب، و یا قطاری باربری؟